بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در آیات و روایاتی بود که استدلال شده به این آیات و روایات برای اثبات حرمت تجری. ادعا شده که مفاد این آیات و روایات این است که فعل متجربه، اون فعلی که با اون انسان تجری می کند، اون قبیح است، یعنی اون تجری باعث می شد اون محکوم به قبح بشود، معنون به قبح بشود و استحقاق عقاب می آره و حرام هست. از این ادله مثلا اینها را خواهیم استفاده کنیم. ما آیات را دیروز عرض کردیم، آیاتی که به اون استدلال شده و فی الجمله دلالت برخی از آیات را قبول کردیم، بر این معنا که تجری موجب استحقاق عقاب هست. قل ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. حالا نوبت میرسه به احادیث و روایات. روایات در این مسئله در جلد اول وسائل شیعه در کتاب مقدمات العبادات، در مقدمات العبادات مرحوم صاحب وسائل در باب هفتم و هشتم این روایات را نقل کرده. وقت این روایات دو دسته هستند، دو طایفه هستند، دو طایفه‌ای که به ظاهر با هم متعارض هستند. طایفه اولا دلالت می‌کند که قصد معصیت، نیت معصیت، همانند معصیت گناه است و عقاب دارد، قبیح هست، استحقاق عقاب دارد. طایفه دوم می‌فرماید نه، قصد معصیت تا مادامی که به فعلیت نرسد، اون گناه را انجام ندهد، گناهی براش نوشته نمی‌شود. پس دو طایفه هستن، متعارض هستن. وقت بحث شده بین علما که ما این دو تا طایفه را چگونه جمع کنیم، این تعارض چگونه از بین برود، آیا این دو طایفه تعارض میکنن، تساقط میکنن، یا اینکه نه یه جمع عرفی دارن، یه طایفه مثلا به این جهت مقدم میشه بر طایفه دوم. باید روشن بشه این مطلب. حالا ما روایات را اذن فرمایید مقداری بخونیم، ببینیم اصلا اصل دلالت روایات بر این مسئله تامه. هم طایفه اولا که دال بر استحقاق عقاب هست و بر حرمت تجری، هم طایفه دوم که عرض کردیم بر خلاف اون دلالت میکند. اینها را یه مقدار این روایات را بخونیم، اگر دلالتشون تمام شد اون موقع البته بحث حل تعارض و حل تنافی پیش خواهد آمد. روایت اولی که در این باب مطرح شده، سندش سند معتبری، عن علی بن ابراهیم، مرحوم کلینی نقل میکنه، عن ابیه از ابراهیم بن هاشم، عن نوفلی، عن سکونی. این سند در کافی خیلی تکرار میشه و علما این سند را قبول دارن. عن ابی عبدالله، با اینکه سکونی یه شخصی بوده که از عامه بوده، از ابنای عامه بوده ولی امام صادق علیه السلام او را به شاگردی خودش پذیرفته و مرحوم شیخ طوسی هم در عده می فرماید که عده هستند که شیعه علمای شیعه اتفاق دارند که احادیث اونها را می پذیرند با اینکه شیعه نیستن اونها، اون روات شیعه نیستن ولی علمای شیعه احادیث اونها را قبول دارند به خاطر اینکه اونها ثقه هستند، از جمله سکونی را می شمارند. خب عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله نيه المؤمن خير من عمله ونيه الكافر شر من عمله. نيه المؤمن خير من عمله ونيه الكافر شر من عمله وكل عامل يعمل على نيته. خب سند ارشد معتبر، اما دلالت این روایت بر این که تجری حرام هست چی هست؟ دلالتش اینطوری قابل بیان هست که می‌فرماید و نیت الکافر شر من عمله، نیت کافر از عملش شرش بیشتره. خب عمل که شر بود، اون نیت شرش بیشتره. وقتی شرش بیشتر شد بر اون شر پس عقاب، استحقاق عقاب دارد دیگه، چون بر عملش، بر گناهش که قطعا استحقاق عقاب داشت، این نیت هم که از اون بدتره شر من عمله. پس بنابراین این نیت همانند اون عمل، عمل که گناهشه، همانند عمل استحقاق عقاب داره. دلالت روایت بر این معنا که انه با این بیان روشن می شود و نیت الکافر شر من عمله، عملش که شر بود استحقاق عقاب داشت. حالا در حدیث می فرماید که این بدتر از، نیتش بدتر از اون عملشه، پس بنابراین چنان که بر عملش استحقاق عقاب دارد، به طریق اولا بر نیتش هم استحقاق عقاب خواهد داشت. خب این روایت ظاهراً دلالتش بر مقصود ما خوب هست، یعنی این روایت برای اثبات استحقاق عقاب بر تجری دلالتش خوبه، ظهور خوبی دارد. ممکنه کسی البته خدشه بکنه، اشکال بکنه در دلالت که نه، این در صورت است که اون نیت به عملم برسد، یعنی در صورتی که اون نیت به عمل برسد نیتش بدتر از عملشه، نه هر نیتی. اگر اینطوری توضیح بکنه بله اون دیگه خارج از بحث ما میشد، ولی این خلاف اطلاق روایته. اطلاق روایت میفرماید نیتش بدتر از عملشه، حالا نیتش به در عمل محقق بشود یا در عمل محقق نشود، مطلقا نیتش بدتر از عملشه. طبعا که انه ما این کبرا را ازش در میاریم که نیت فی حد نفسه بدتر از عمل هست، در جایی که اون نیت مربوط به گناه باشد، مربوط به اسم باشد، مربوط به عصیان خدا باشد، این نیت بدتره، حالا چه از کافر صادر بشه و چه از مسلمان. اگر شما بفرمایید نه این مخصوص کافره، باز فی الجمله این حدیث اثبات میکند که تجری فی الجمله حرامون و قبیحون، حالا در قسمت کافر که اثبات میکنه بعد فرمود فی الجمله اثبات میکنه، ولی ظاهرا از این جهت حدیث که تقسیم میکنه مؤمن میفرماید نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مؤمن معمولا نیتش خوبه ولی گاهی به اون نیت نمیرسه، و کافر معمولا نیتش بده، یعنی از جهت اینکه غالبا اینطوریه اینا رو اینطوری تقسیم کرده، نه اینکه هر مؤمنی همواره نیتش خوبه هر کافری همواره نیتش بده، نه غالبا اینطوریه، حدیث اینطوری تقسیم کرده. بنابراین دلالت این روایت ولو فی الجمله ظاهرا خوب هست. روایت دوم، اون یکی از اشکالاته، یکی از شبهاته، که یکی از شبهات مهمی که بر قول به حرمت تجری وارد شده همین شبهی است که جناب آقای توسلی اشاره میکنن، هم حضرت امام خمینی، هم آقای خویی، هم دیگر بزرگان همین اشکال رو متعرض شدن که اگر قائل بشید تجری حرامه، اون وقت در عصیان باید قائل به دو تا گناه بشید، دو تا عقاب بشید، چون ملاک تجری همون حدک مولاست، همون تمرده. اون ملاک در صورت عصیان هم هست، بس در صورت عصیان باید یه عقابی بر عصیانش بشه، یه عقابی هم بر اون تمردش که مشترک با متجری، دو تا باید عقاب بشه. این شبهه معروفی است که حالا انشاءالله به این خواهیم رسید، این شبهه رو مطرح خواهیم کرد و جواب خواهیم داد انشاءالله تعالی. درسته، ولی موضوع رو بیان کرده. موضوع چیه؟ شر رو. وقتی موضوع بیان شد، شر یعنی استحقاق عقاب. وقتی موضوع بیان شد، درسته داره مقایسه میکند نیت را با عمل، ولی به نیت چه عنوانی میدهد؟ میگه شر رو، شر رو من عمله. وقتی این عنوان را داد، ما میفهمیم که در عمل عقاب هست، در این هم استحقاق عقاب هست. خب روایت دوم را ملاحظه فرمایید. انهو یعنی همون علی ابن ابراهیم دیگه، انهو ان ابیه، از پدرش. ان القاسم ابن محمد ان المنقری ان احمد ابن یونس. این احمد ابن یونس اینجا توثیق ندارد، احمد ابن یونس، و الا بقیه توثیق دارم. ان ابی هاشم، باز این ابی هاشم هم مجهوله. قال قال ابو عبدالله علیه السلام انما خلد اهل النار في النار لان نیاتهم كانت في الدنيا ان لو خلدوا فيها ان يعصوا الله ابدا. از امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه نقل شده که چرا اهل نار در نار مخلد شدن، ابدی شدن؟ میفرماید لان نیاتهم کانت فی الدنیا، نیات اینها در دنیا اینطوری بوده که ان لو خلدوا فیها، اگر در دنیا اینها مخلدن ابدیان زندگی بکنن، جاودانه بمانن، چه خواهد شد؟ اینها ان یعصوا الله ابدا، همواره عصیان خدا بکنن. یعنی عصیان خدا جزء ماهیت اینها شده. اگر هم الی الابد زندگی میکردن، جاودانه زندگی میکردن، اینها همواره به اصطلاح چی آقا؟ عصیان میکردن. خب پس بنابراین نیت عصیان داشتن دیگه، یعنی نیت عصیان اینطوری دارن. پس این حدیث شریف میفرماید که یا الله، این حدیث شریف میفرماید که بر همون نیتی که اینها دارن، لان نیاتهم فرمود دیگه، نیتی که دارن مستحق عقاب میشن. نیت عصیانی که دارن این باعث عقاب ابدی اینها میشن. این حدیث هم از ذره دلالت ظاهرا اشکالی نداره. از ذره چیه اشکال داره؟ از ذره سند اشکال داره. دوباره این عبارت حدیث را میخونم، لان نیاتهم، نیت اینها، کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یعصوا الله ابدا، نیت اینها این بوده. پس نیت استحقاق عقاب میارد، نیت عصیان استحقاق عقاب میارد. و انما خلد اهل الجنه فی الجنه لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو بقوا فیها ان یطیعوا الله ابدا. اهل بهشت هم در بهشت جاودانه میمانند، برای اینکه نیتشون این بوده که اگر در دنیا اینها باقی بمانند، همواره اطاعت خدا بکنن. فبالنیات خلد هؤلاء و هؤلاء. امام میفرماید ثم تلا قوله تعالی قل کل یعمل علی شاکلته، ای قال علانیته کلون یعمل علا شاکلته. این آیه رو خوندن بعد فرمودن که علانیته محشور میشن بر نیتشان، یعنی نیت هست که شاکله انسان را، ماهیت انسان را، به اصطلاح اون ساختار وجودی انسان را به وجود میاره. نیت هست که به انسان شخصیت و هویت میبخشه و همونم استحقاق عقاب میاره. الاعمال بالنیات، حالا اون بحث دیگریه، اون یه بیان دیگر میخواد. اونجا را ممکنه بگید که چی هست؟ مربوط به عباداته، یعنی اعمال عبادی با نیت قبول میشد. ولی این حدیث نمیشد حمل بر عبادات بکنید. این میگه، این حدیث میفرماید که اهل نار چون نیت عصیان داشتن مخلد در آتش میمانند. داد فرمودید سندش احمد ابن یونس توثیق ندارد، مجهول است. ابی هاشم هم که باز احمد ابن یونس ازش نقل میکنه اونم توثیق ندارد. این دو نفر چون توثیق ندارد این حدیث ضعیف از در سنه. نرسیده دیگه، نرسیده در... خب اگر میمون میرسید پس نیت الان چی داره؟ الان چی داره؟ عمل کردن. خب بس همون که نیت عصیان دارن برای بقیه که هنوز نموندن، همون نیتشون کافیه برای اینکه استحقاق پیدا بکنن. درست فرمودید؟ و الا اون نیت عصیان بعدی را که به فعلیت نرسوندن، اون که دیگه عصیانی محقق نشده ولی نیتش بوده، پس همون نیت کافیه برای استحقاق.
خب
باشه دیگه،
چرا در نمیام؟ میگه که این حدود به این جهت باید تصدیق بشه چون اینها اگر هم میموندن همین کاری که 70 سال کردن همونها میرفتن.
باشه دیگه، الله در روز قیامت بعد از اینکه اینها یه مدتی که عقاب شدن مربوط به اون 70 سالی که در دنیا زندگی کردن اون مقدار عقاب شدن، بعد از اون باز اینا رو نگه میدارن. خب نگه میدارن در جهنم، اونا میگن که چرا ما را نگه داشتید؟ مثلا حالا بگیم که به اساس زبان حالشونه، چرا ما را نگه میدارید؟ یا شما نیت گناه داشتید، پس نیت گناه استحقاق میاره.
نمیشه
تو به
اون
ها از کجا
مشخصه که 70 سال توی دنیا گناه کردن عذابش در آخرت چقدره؟
حالا اون
را عمرش رو گناه کرد، تمام اون رو باید عذاب ببینه.
نه، خب حدیث را میخواییم معنا کنیم، این بیان شماست. حدیث میفرماید که این خلودشون به خاطر نیتشونه، نه به خاطر اعمالشونه. داد فرمودیم اعمالشون بالاخره هرچی باشه محدود بوده، این اعمال محدود جزای محدود میاره. حالا جزای محدودش بگید که 70 سالش میشه 70,000 سال مثلا، جزاش خیلی طولانیه، باشه، ولی بالاخره عملش محدود بوده، جزاش هم باید محدود باشه. وقت باز سوال میماند که چگونه اینها معبدن میمانن، مخلدن میمانن؟ جوابش این است که نیت گناه ابد را داشتن اینها. باید فرمودی. خب این روایت شریفه به نظر میرسد که دلالتش خوبه بر مطلب، فقط سندن مشکل داره. خب روایت دیگر، فی کتاب العلل عن ابیه عن حبیب ابن حسین الکوفی، این حبیب ابن حسین الکوفی که مرحوم شیخ پدر شیخ طوسی ازش نقل میکند، این مشهوره. این کتاب علل، علل شرایع مال صدوق، نقل میکنه از پدرش. اون پدر مرحوم شیخ صدوق که علی ابن بابوی هست، ایشون از کی نقل میکنه؟ ان حبیب ابن حسین الکوفی. این حبیب ابن حسین الکوفی مشهوره، لذا این روایت از این جهت ضعیفه. ان محمد ابن الحسین ابن ابی خطاب، این که از اجلاس از بزرگانه، ان احمد ابن سبیح الاسدی، ظاهرا این اشکال نداره، من الان ان زید الشهام که اونم اشکال نداره، ثقه هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اینی سمعتو، که پس این حدیث از جهت اون حبیب بن حسین کوفی از در سند اشکال داره. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اینی سمعتو که تقول نیت المؤمن خیر من عمله، اینطوری فرمودید، فکیف تکون نیت خیرا من العمل، چگونه نیت از عمل برتر میشد؟ قال لان العمل ربما کان ریاء للمخلوقین و النیت خالصه رب العالمین. خب می‌فرماید که خب عمل ممکنه ریایی باشه، ولی نیت که درون انسانه دیگه در اون که انه ریا راه پیدا نمی‌کنه، در درونش انسان یا میل به خوبی‌ها داره، مثلا نیتش این است که یه پولی گیر من بیاد، به این فقرا رسیدگی بکنم، فرض فرمایید یه مسجدی بسازم در محل خودمان، مردم در اونجا عبادت کنند، خب هی این نیت را دارد. یکی هم نه، میگه یه پولی گیرم بیاد برم مثلا فلان قمارخانه نعوذ بالله درست کنم، فلان کار جای بد را درست کنم، سینما درست کنم که حالا سینمای که مثلا افراد ناصالح اونجا جمع بشوند. بالاخره این نیت دیگه، هر دو نیت دارن، در نیت دیگه مسئله ربا در کار نیست، ولذا می فرماید که نیت المؤمن خیر من عمله. در این حدیث این گونه تحلیل شده. اگر این حدیث را مفادش را شما قبول کنید، اون استدلال ما به اون حدیثی که نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله، اون استدلال را ممکنه خدشتار بکنه اگر این حدیث را قبول کنید. چرا؟ معناش این است که این حدیث نیت المؤمن خیر من عمله مربوط میشه به عبادات، یعنی عبادت مؤمن ممکنه ریایی باشد ولذا ممکنه قبول نشد، اخلاص توش نباشد، بس فرمودید، اما نیتش که در درونشه، آرزو میکنه بره زیارت کربلا، برد مثلا زیارت مشهد مقدس، اینا دیگه ریا توش نیست که، تو قلب دیگه، اینها آرزو میکنه که هیچ مثلا نماز شب از من فوت نشد، این آرزوهای خوبی داره، بس فرمودید اول وقت بتونم موفق باشم نماز بخونم، اینا دیگه ریا توش نیست، بس فرمودید. پس بنابراین این حدیث اگر بخواد از نظر سند درست بشه، یه خدشه‌ای در اون قسمت اول حدیث ها در قسمت انقیادش ایجاد میکنه، چون دو بخش بود دیگه، نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. اون نیت الکافر شر من عمله دیگه باز دلالتش در جای خودش هست، ولی اون قسمت اول حدیث که نیت المؤمن خیر من عمله، اونا کسی بخواد استدلال بکنه بر این که انقیاد هم استحقاق و ثواب دارد، اون را خدشه‌دار میکنه. چرا؟ معلوم شد که این حدیث مربوط به عبادات، در عبادات بله اخلاص اون عمل را مقبولتر قرار میدهد، اگر اخلاص نباشه اون عمل ممکنه ربه که قبول نشد، در فرمودید اون دیگه ربطی به بحث ما نمیشه، بحث ما این است که یک کسی در حال انقیادش آیا موضوع به ثواب هست یا ثواب نیست، دیگه مربوط به بحث عبادات نیست که اخلاص و غیر اخلاص باشد. خب
خیلی موقع هست که مشکلتر از خود عمله، باید یک به اصطلاح مشکل تصور میکنه، نیت میکنه که این کار انجام بده،
بله،
خود این آسان‌تر از خود عمل، نیت که کرد تصمیم بگیره عمل شاید خیلی آسان‌تر باشه. اگر دلیل این باشه چرا خیلی مهم عمله، به خاطر اینکه خود نیت کردن از خود عمل خیلی جاها لااقل مشکل‌تره، که باید خودش رو فرد کنه، تمام تصور مشکلات رو میکنه و بعدش باز هم نیت میکنه که کار انجام میده. خیلی مواقع هست،
خب بالاخره حضرت عالی معید هستید، این معید هستید، این بیان شما معید این است که ما استفاده کنیم که نیت استحقاق ثواب داره، نیت مؤمن، نیت عمل خیر، در مقابل هم نیت شر هم استحقاق عقاب داره، این بیان شما معیده، ولی عرض کنم اگر این روایت که الان از علل شرایع نقل کردیم این قسمت را بپذیریم، دیگه این بحث مربوط به بحث انقیاد و تجری نمیشه، مربوط به بحث عبادات. در عبادات اخلاص نیت مؤثره، اخلاص نباشه قبول نمیشه، اون یه بحث جداگانه است. ما میخوایم عرض کنیم که خود انقیاد ولو عبادات غیر عبادات، خود انقیاد ثواب دارد، خود انقیاد ثواب دارد. در فرمودید حدیث بعدی محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، و احمد ابن محمد هم احمد ابن عیسای اشعری هست دیگه، محمد ابن یحیی ازش نقل میکنه، ان علی ابن الحکم، اینم ثقه است، علی ابن حکم انباری ظاهرا، ان عمر ابن یزید، اینم ثقه است، ان ابی عبدالله علیه السلام. بس روایت موثقه است. در فرمودید فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقول من اسر سریرتن، کسی که در درون خودش یک سریره، یه رازی را در درون خودش داشته باشد، ردعه الله رداها، خدا من همون لباس اون سریره را بهش میپوشونه. لباس رو همه میبینن اما سریره را کسی نمیبینه. اگر کسی یه نیتی در درونش داره، همواره با اون نیت میچرخه، میخوابه، پا میشه، حرکت میکنه، اون نیت درونش هست. این حدیث میگه که خداوند اون آشکار میکنه، اون ردای اون نیت را، اون سریره را بهش میپوشونه. ردعه الله رداها، ردای اون نیتی که اون سریره ای که داشت را بهش میپوشونه، دیگه با اون نیت شناخته میشه. با اینکه این مواظب بود که کسی نفهمه تو درونش بود، ولی خداوند اون را آشکار میکنه، رداش میپوشونه. این خیرن فخیرن، این شرن فشرن. اگر خیر باشه همون ردای خیر میپوشد، و این شرن فشرن، اگر نه نعوذ بالله سریره بدی داشته، اون چیزی که در درون داشته سریره بد بود، اون ردای شر را میپوشد. بعد فرمودی با اون شرش شناخته میشه نعوذ بالله. خب پس بنابراین چیه آقا؟ این حدیث هم که انه استدلال شده بر این که تجری استحقاق عقاب داره، چون میفرماید که اگر در سریره شر باشد، ردای شر را خداوند بهش میپوشونه. بفرموده اگر سریرش خوب باشه، خداوند ردای خیر را بهش میپوشونه. خب این روایت را برخی جواب دادن، گفتن آقا این روایت مربوط به نیت نیست، عمل پنهانیه. این روایت را من اثر را سریرتن، کسی در پنهانی کارهای انجام میداد، نه اینکه نیته تو نیت بود، تو قلبش بود، نه پنهانی کارهای انجام میداد. فرماید خداوند یک کاری میکنه که اون کار پنهانیش چی آقا؟ آشکار بشه. پس بنابراین این روایت مربوط به نیت نیست، به بحث تجری و انقیاد نیست، مربوط به بحث عملهای پنهانی هست. بفرمودید و اگر این طوری بفرمایید شما چی جواب میدید آقا؟ بفرمایید درست اینجا هم شامل میشه ولی اطلاق داره، من اثر را سریرتن دیگه، نه اینکه من اثر را سریرتن فی عملها، قید عمل که نداشت، من اثر را سریرتن مطلق بود، هم عمل را شامل میشه هم نیت را شامل میشه. پس بنابراین این حدیث هم قابل استدلال بر مطلوب ما هست، و سندش هم عرض کردیم سندش هم موثقه. بعد روایت بعدی را میخونیم، ان محمد ابن الحسن، بله این سندش من کامل ننوشتم، بالاخره ان عبدالله ابن بله عمرو ابن اشعث، ان عبدالرحمن ابن حماد الانصاری، ان عمرو ابن شمر، این عمرو ابن شمر توثیق نداره این روایت، حالا عمرو بن شمرش من به حساب مطمئنم که توثیق نداره، بقیه سندم ممکنه خالی از خلل نباشه. ان جابر ان ابی جعفر، از امام محمد باقر جابر نقل میکنه، ظاهرا جابر جوفی هست، قال لی یا جابر یکتب للمؤمن فی سقمه من العمل الصالح ما کان یکتب فی صحته، دست فرمایید آقای محمد چی شد؟ میگه مؤمن در حال مریضی همون اعمالی که در صحتش انجام میداد همون ثوابا برش نوشته میشد. الان قادر نیست ها، الان قدرت نداره اون اعمال رو انجام میدهد. ببینید یکتبو للمؤمن فی سقمه من العمل الصالح ما کان یکتبو فی صحته، در صحتش این اعمال رو انجام میداد، الان مریضه نمیتونه انجام بده، اینها نوشته میشد. و یکتب للکافر فی سقمه من العمل السیئ، ممکن اون قسمت اول رو بفرمایید آقا اون تفضلیه، اون مربوط به استحقاق نیست، نه این قسمت دوم رو هم توجه بفرمایید، قسمت دوم حدیث. و یکتب للکافر فی سقمه من العمل السیئ ما کان یکتب فی صحته، برای کافر هم نوشته می شود در اون حالت مریضیش اعمال سیعی که در صحتش اون رو انجام میداد. الان مریض نمیتونه انجام بدهد، ولی همون گناهانی که در صحتش انجام میداد براش نوشته میشه. بله دوران پیری ها، بله اینا هم ممکنه با یه بیانی تنقیح منات بشه بگیم دوران پیری رو هم شامل میشه. خب پس بنابراین این حدیث هم داله بر این که همون نیت مؤثره. درسته الان مریضه نمیتوند عمل رو انجام بدهد، ولی نیتش این هست که اگه صحیح بود پا میشد دنبال همون نیتش میرفت دیگه. از فرمودید این روایت هم بیان خوبی هست به اصطلاح برای اینکه تجری حرام هست. بله ثم قال یا جابر ما اشد هذا من حدیثه، فرمود این حدیث چقدر حدیث سختیه، باورش سخته، غیر مؤمن اینها را ممکنه نپذیره، باید مؤمن باشه، قلبش رام شده باشد، مثلا اون اطمینان ایمانی براش بیاد که این حدیث را بپذیره. پس فرمود که همین در حین مریضی هم اعمال براش نوشته می شود. مؤمن باشه اعمال حسنه نوشته می شود، کافر هم باشه اعمال سیئه هم نوشته می شود. ظاهرا این حدیث هم دلالتش خوبه. انما الکلام در سندش که سندش عرض کردیم از جهت عمرو بن شمر اشکال داره. خب بعد حالا در مقابل روایات معارضه داری. آقای خوی رضوان الله علیه، این روایت خوندیم دیگه، ما گفتیم دلالتشون خوبه دیگه، بعضی هاشم سندش هم خوب بود. آقای خوی این روایات را، این دسته از روایات را قبول نداره اصلا. می‌فرماید این روایات یا سندش ضعیفه یا دلالت اشکال داره. میگه یا اما سندن اشکال داره یا دلالتن. جوابهایی که آقای خویی داده من یه اشارهی بکنم، انها قاصرتون من حیث السند او من حیث الدلاله. جواب اولشون است که این روایاتی که من خوندیم یا سندش مشکل داره یا دلالتش مشکل داره. ما عرض کردیم نه، بعضی از این روایات هم سندش خوب بود هم دلالتش بر مطلوب ما خوب هست. خب می فرماید که برخی از این روایات درست سندش دلالتش خوبه ولی سندش ضعیفه. حالا اونا را یه روایتی هم اشاره کرده دیگه انشاءالله بعدا توضیح میدیم. جواب دوم این است که این روایات میگن مؤاخذه میشود و محاسبه میشود. بر چی؟ بر نیت حرام واقعی، نمیگه بر تجری. یعنی اگر یک کسی نیت بکنه برد واقعا خمر بخوره، حالا خمرم نتونست بخوره، نتونست اصلا حرکت بکنه، نتونست برد، این روایات میگه نیت موجب استحقاق عقاب هست، ولی بر نیتی که برای حرام واقعی باشد، نه نیتی که بر خیال حرام باشد. بحث ما در کجاست؟ در اونجایی که این آقا اقدام میکنه آب میخوره، فکر میکنه که خمره. این فرماید این روایت مربوط به اون باب نیست، مربوط به اونجاییست که واقعا میخواد خمر بخوره موفق نمیشه، اونجا نمیخواد بفرماید. بله اون وقت این بیان آقای خوی رضوان الله علیه جوابش همین است که آقای سید فرمودن اینجا ما درسته این بیان را میتونیم بگیم ولی روایات اطلاق داشته. نه فرمودید. جواب سوم این است که فوقش ما این بیانهای مثلا این مفادی که از روایات استفاده کردید بپذیریم. این روایات دال بر استحقاق عقاب دیگه، دال بر حرمت نیست، چون در روایات نبود که حرامون، فرمود که عقابش میکنن، نوشته میشود. بعد فرمودید دیگه مسئله حرمت نبود. و آقای خوی میفرماین ما هم استحقاق عقاب را پذیرفتیم، ما هم قبح تجری را پذیرفتیم. ما اون چیزی که قبول نکردیم چی بود آقا؟ حرمت بود. و از این روایات حرمت استفاده نمیشود. نت کردیم. این سه تا جوابی است که آقای خوی میفرماین. میخواییم اثبات و حرمت کنیم دیگه،
حرمت دیگه مگه ما میگیم حرام هست بس اون همینه که استحقاق عقاب داره، ما اینکه خدا عقاب میکنه یا نه اینکه شما دیگه آگاه نیستید غیر از اینه.
نه ببینید، ممکنه یه جای استحقاق باشه حرمت نباشه. نت فرمودی
استحقاق ملازمه و آگاه
نه نه اینطوری نیست، ایشون میخوان فرمان جدا میشن دیگه. بله حرمت ملازمه با استحقاق، هر جا حرمت باشه استحقاق هست، لا بالعکس. چون فرمان حرمت باشه قبول داریم اونجا استحقاق هست، ولی اینطوری نیست که هر جا استحقاق بود حرمت هم باشه. به عبارتشون هم اینجاست، لو سلمنا کون مفادها ام ذلک لا دلالت لها علی حرمت فعل المتجرا به شرعا، اثبات حرمت نمی کند. کما هو محل کلام، محل کلام ما میخواییم حرمت اثبات کنیم و مورد الاستدلال. غایت و مافیها، این روایات آی خوی میگه غایت اون چیزی که استفاده میشود، ان القسم ما یحاسب به و یعاقب علیه، این قصد این نیت بله مورد محاسبه و عقاب واقع میشود. و هذا التعبیر لا یدل علی ازید مما کان العقل مستقلا به، که ما هم قبول کردیم وجدان عقلشون قبول کردن دیگه، چی من استحقاق المتجرر للعقاب، میگه این تعبیر معناش این است که استحقاق داره. فلا يدل على حرمت الفعل المتجرر به شرعا، پس حرمت را اثبات نمی کند. حرمت باشد استحقاق میاد دنبالش، اما استحقاق باشه این دور نیست که هر جا استحقاق بود شارع بیاد یه اعتبار حرمتی هم جعل بکند. بالاخره شما دلیل نیاورید که بگید که شارع جعل و حرمت کرده بر اینها. دست فرمودید اینم بیان حالا این جمله رو هم دیگه تمام کنیم. آقای حامدی میگه که بالاخره وقت گذشت. بله شهی صدرم یه جواب دیگری دارم، میفرماید که این روایات رو ما برمیگردیم به شبهات موضوعیه، یعنی بگیم در شبهات موضوعی اگر کسی فکر میکرد که این مایه خمره، بعدن هم خمر در نیامد، برداشت این بدبخت خورد به نیت خمر، بعد هم خمر در نیامد، فرمودید و در شبهات موضوعی میرسنن که بله این استحقاق عقاب داره حرام هست استحقاق. اما همه جا در شبهات حکمیه هم به اصطلاح این روایات دال باشن موارد شبهات حکمی رو هم بگیرن، نه اونجا رو نمیگیره. یک کسی فکر میکرد که فلان کارم حرامه، بعدم معلوم شد که اصلا حرام نبوده، فکر میکرد حرامه، شبهه موضوعیه نیست، شبهه حکمیه است، اصلا اصل حرمتش این اشتباه رفت، فکر کرد حرامه بعد معلوم شد که حرام نیست. گاهی اینطوری پیش میاد دیگه، عوام فکر میکنن یه کاری حرامه بعد معلوم شد که اصلا حرام نبوده، این فکر میکرده حرامه، مرتکب شده. بعد کردید خب اینجاها را این احادیث نمیگیره. پس بنابراین این احادیث همه مطلوب را اثبات نمی کند، یک قسمتی را اثبات می کند که اون مربوط به شبهات موضوعی است. خب این وجوهی است که جواب دادن از این احادیث به نظر ما این وجوه اگر دقت بفرمایید قابل جوابن و دلالت این روایات بر استحقاق و بر حرمت فعل متجربه به نظر میرسد که تامه. و اینکه شون فرمودن که استحقاق را اثبات میکنیم حرمت را اثبات نمیکنیم، این هم جوابش همون قاعده است که دیروز مطرح کردیم، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، شرع با عقل جدا نمیشد، راهش جدا نمیکند. الحمدلله رب العالمین.